بسم الله الرحمن الرحيم بحث راجع به این بود که در مورد شرط ما دو طائفه روایات داشتیم و این دو طائفه روایات رو عرض کردیم اختصاص به شرط ندارد، عرفاً عقد هم مشمول این حکم شرط هست و آن این است که همونطور که شرط در صورتی نافذ هست که مخالف کتاب و سنت نباشد و نیز محلل حرام و محرم حلال نباشد، به نظر ما عقد هم همین دو شرط رو، همین دو عنوان را دارد. عقد در صورتی نافذ است که مخالف کتاب و سنت نباشد محتوای آن و محلل حرام و محرم حلال هم نباشد. حضرت امام هم همین مطلبی که ما عرض می کردیم که اگر دلیل خاص هم نبود انصراف داشت دلیل نفوذ شرط به شرطی که ناقض حکم الله نباشد. این مطلب رو حضرت امام هم بیان فرمودند در صفحه 237 از کتاب البیع جلد 5. ما معتقدیم ای کاش ایشان در عقد هم همین رو می فرمود. ایشان راجع به دلیل نفوذ شر فرموده است اگر ما نداشتیم استثناء الا شرط خالف الکتاب را، یا نداشتیم الا شرط احل حراما او حرم حلالا را، اصلا دلیل میگفت المسلمون عند شروطهم، باز انصراف داشت از اون جایی که شرط ناقض حکم شرعی باشد و مخالف حکم الهی باشد. ما عرضمون این است که ای کاش حضرت امام این رو راجع به اوفو بالعقود هم می فرمودن، چون فرقی بین اینها نیست. به هر حال ما همونطور که در شرط آمده است که شرط مخالف کتاب نافذ نیست، شرط محلل حرام و محرم حلال نافذ نیست، این دو عنوان رو راجع به عقد هم پیاده می کنیم. این یک مطلب. چه تفاوتی دارد که شما یک چیزی رو تابع عقد قرار میدید، برای نفوذ آن شرایط میگذارید، همین اگر بشود رئیس، بشود مطبوع، نامش بشود عقد، دیگر نفوذ آن مشروط به هیچ شرطی نباشد، اصلا عرف این رو نمی پذیرد. راجع به این دو عنوان ما بررسی می کردیم. عنوان مخالف کتاب در برخی از روایات صحیحه آمده، مثلا در وسائل الشیعه ابواب بیع الحیوان باب 15 حدیث 1 آمده است کل شرط خالف کتاب الله فهو رد ای مردود. در صحیحه عبدالله ابن سنان اینطور آمده است: عن ابي عبد الله عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل. در این صحیحه که در وسائل الشیعه ابواب الخیار باب 6 حدیث 1 مطرح شده، ذیل حدیث فرموده است المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله عز و جل. راجع به این عنوان که آیا مخالف کتاب، عقد مخالف کتاب نافذ نیست یا حتما باید عقد موافق کتاب باشد، ممکن است کسی بگوید صحیحه عبدالله ابن سنان ذیلش میگه باید عقد و شرط موافق کتاب باشد. اگر کتاب ساکت بود حکم این شرط و یا عقد رو بیان نمی کرد نفیان و اثباتن، خب این عقد و این شرط نه مخالف کتاب است نه موافق کتاب، و ذیل صحیحه عبدالله ابن سنان می گوید شرط و به تبع عقد باید موافق کتاب باشد. این مطلب به نظر ما درست نیست. عرض می کنم صحیحه عبدالله ابن سنان صدرش میگه من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له، ذیلش میفرماید والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. بعید است که این صحیحه بخواهد هم مخالف نبودن با قرآن را شرط کند و هم موافق بودن با قرآن. ظاهر این است که یکی اصل است و دیگری مشیر به آن. حال کدام اصله؟ اصل این است که شرط مخالف کتاب نباشد. بعد تعبیر می کنند که موافق کتاب باید باشد، می شود مشیر به اون شرط مخالف کتاب نبودن. یا برعکس بگیم، بگیم شرط همین ذیل است، باید موافق کتاب باشد محتوای عقد و یا شرط ما، و صدر مشیر است به این ذیل، فوق صحیحه عبدالله ابن سنان مجمل بشود. مهمی ما رجوع می کنیم به ادله‌ای که می گفت ما خالف کتاب الله فهو رد. ظاهر اون روایات اینه که معیار این است که شرط و عقد مخالف کتاب الله نباشد. وانگهی ما عرض کردیم اگر این تعبیر رو به عرف بدن که در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده، عرف میگه اصل این است که شرط مخالف کتاب نباشد. ما وافق کتاب الله رو معنا میکنه اون شرطی که با کتاب خدا سازگاری دارد، یعنی مخالف نیست. عرفاً و وقتی میگن شرط مخالف کتاب معتبر نیست، باید شرط موافق کتاب باشد، متفاهم عرفی این است که باید شرط با کتاب وفق بدهد، سازگار باشد، یعنی مخالف نباشد. ولذا به نظر ما متفاهم عرفی از این عنوان المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله با این نکاتی که عرض کردیم، یعنی شرط و عقد باید مخالف کتاب الله نباشد. اگر صحیحه عبدالله ابن سنان مجمل هم بشود، مرجع ما اون خطاباتی است که فقط میگوید ما خالف کتاب الله فهو رد. کتاب منفصل هست، کتاب منفصل فرموده است که کل شرط خالف کتاب الله فهو رد. نه، این صحیحه عبدالله ابن سنان است که این یا مجمل است یا اگر عرض ما رو قبول کنید ظاهر است در همین که شرط مخالف کتاب نباشد. البته اگر ما معنا بکنیم مخالف کتاب و موافق کتاب را به مخالف حکم شرعی بگیم، ما خالف کتاب الله یعنی ما خالف حکم الله، به تعبیر مرحوم شیخ یا محقق اصفهانی، کتاب الله یعنی کتاب تشریعی خدا، چه در قرآن چه در غیر قرآن، که البته این خلاف ظاهر هست حمل کتاب بر کتاب تشریعی، ولی اگر آمدیم گفتیم عرفاً ما خالف کتاب الله یعنی ما خالف حکم الله، ما وافق کتاب الله یعنی ما وافق حکم الله، دیگه اصلا با هم تنافی ندارن این دو عنوان مخالف و موافق. چرا؟ برای که هر عقدی، هر شرطی یا مخالف حکم الله است یا موافق آن است، چون ما خلع که نداریم در حکم الله، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، هر شیء راجع به او حکم هست در اسلام. خب ما هر قراردادی ببندیم، هر شرطی بکنیم، یا مخالف حکم الله در می آید یا موافق حکم الله، و مشکل در جایی بود که مخالف کتاب رو بگیم یعنی مخالف آیات قرآن، موافق آیات قرآن، ولی یک مواردی هست که آیات قرآن ساکت است، لا نفیان ولا اثباتن هیچ اظهار نظری نکرده است، اونجا ما باید توجیه می کردیم. حالا ببینیم، ما استظهارمون این بود که مخالف کتاب الله نباشد، عقدی نافذ است که مخالف حکم الله و کتاب الله نباشد. حالا بعد در جریان اصل بحث میکنیم که اصلا ببینیم عنوان مخالف کتاب مطرح است یا عنوان مخالف حکم الله مطرح است، اینها تأثیر دارد در جریان اصل عملی که بحث میکنیم. راجع به این که عقد و شرط ممکن است مخالف کتاب نباشد اما مخالف حکم شرعی باشد، که ثبت فی غیر الکتاب، این هم ولو عنوان مخالف کتاب صادق نباشد بر شرطی که مخالف حکم شرعی، عقدی که مخالف حکم شرعی، ولی در قرآن اون حکم شرعی بیان نشده، ولیکن از روایات استفاده کردیم که معیار این است که عقد و شرط مخالف حکم الله نباشد، سواء ان کان حکم الله فی الکتاب او فی غیر الکتاب. از کجا این استفاده رو کردیم؟ از صحیحه محمد ابن قیس. در صحیحه محمد ابن قیس این طور فرموده است: باب 13 از ابواب مقدمات طلاق و شرایطه، حدیث 2، معتبره محمد بن قیس. عن ابی جعفر علیه السلام قضا علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و شرط لها، شرط لها به نفع او شرط کرد، ان هو تزوج علیها امرأة او هجرها او اتخذ علیها سریتا فهی طالق. شخصی ازدواج کرد و به دفع زن شرط کرد که اگر زن دوم بگیرد یا همین زن اول را رها کند یا کنیزی را روی او بیاورد، اتخذ علیها سریتا فهی طالق. ظاهرش این است که این زن اول گفت ملتزم باش که اگر این کارها را کردی من مطلقه باشم. فقضا فی ذلک علی علیه السلام، ظاهرش اینه که اولی، ان هو تزوج علیها امرأتا او هجرها، هجرها او از اتخذ علیها سریتا فهی طالق. خب در فرض هجر یا اتخاذ سریه که بحث طلاق اون طلاق مطرح نیست مگر در رابطه با همون زن اول. پس مهم این است که زن اول میگه من حاضرم بمیرم جدا بشوم از تو، ولی زیر بار هوو و امثال هوو نروم. فقط فی ذلک ان شرط الله قبل شرطكم، ان شرط الله قبل شرطكم، فان شرط الله قبل شرطكم یعنی ان حکم الله قبل شرطكم، یعنی حکم خدا مقدم است بر قرار داد شما. شرط هم خصوصیت ندارد، شرط الله یعنی حکم الله قبل شرطكم، قبل عقدكم، قبل عهدکم، قبل وعدکم، همه اینها هست. از این استفاده می شود که عقد باید مخالف حکم الله نباشد، شرط باید مخالف حکم الله نباشد. پس عنوان اولی که به دست آمد از مجموع این روایت اینه که عقد باید مخالف کتاب نباشد. به قرینه این صحیح محمد بن قیس گفتیم از مخالف حکم الله نباشد. اولا نفرمود ان شرط الله فی الکتاب، اولا فرمود ان شرط الله، ثانیا در قرآن آمده است که این طلاق باطل است. خب خود مرد انشاء طلاق کرد، خود مرد گفت. خب این که در قرآن نیست که شرط و نتیجه طلاق باطل است. ایشان می فرماید در قرآن، اونم کدوم آیه؟ از طلاق و مرتان فانساکن به معروف و تسریون به احسان، و الا از طلاق بید من اخذ به ساق تو قرآن نیست. حالا ایشون میگن الطلاق مرتان فامساک به معروف او تسریح به احسان، و از این آیات استناد میکنیم که طلاق حق مرد است. بسیار خوب، منافات نداره با این که این طلاق در این صحیحه محمد ابن قیس نافذ باشد، چون مرد انشای طلاق کرد منتظر به نحو شرط و نتیجه. اینجا اتفاقا از روایات فهمیدیم این شرط حکم الله برخلاف این شرطی است که اینها کردن. خب این راجعه این عنوان، پس عنوان اول شد عقدی که مخالف حکم الله نباشد نافذ است، این رو داشته باشید. اما عنوان دوم، عنوان دوم این که محلل حرام و محرم حلال نباشد. شرطی که محرم حلال است و محلل حرام است نافذ نیست. این هم روایات متعددی دارد. به عنوان مثال موثقه طاق بن عمار عرض شود خدمتتون که ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، کتاب التجاره وسائل ابواب الخيار باب 6 حدیث 5. در صلح هم هست، الصلح جائز بین المسلمین الا ما احل حراما او حرم حلالا. خب مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که اینم یعنی همون مخالف حکم الله نباشد. محلل حرام نباشد، محرم حلال نباشد، یعنی مخالف حکم الله نباشد. مخالف حکم الله نباشد یک تعبیر عرفی، اگر بگوین اکرم آل من لا یخالف حکم الله، خب شما چه میکنید؟ اگر این عالم دروغ بگوید میشه خالف حکم الله. اگر بگوید مثلا انار خوردن را بر خود انار خوردن حرام است، خالف حکم الله، حرم حلالا. اما اگر انار نخورد بگوید من انار نمی خورم، گفتن حضرت امام اون وقت که در قم بودن فرمودن من دیدم نفسم میخواهد این هندوانه رو بخورم، با هوای نفس مبارزه کردم این هندوانه رو نخوردم در گرمای شدید قم. خب این میشه محرم حلال؟ نه، نفرمود که من بر خودم حرام کردم خوردن این هندوانه را، نه، من ملتزم شدم این هندوانه رو نخورم. شما الان ملتزمید به خیلی کار که خیلی از مباح‌ها را ترک کنید. این معنیش اینه که تحریم حلال میکنید؟ نه، اگر بگید بر خودم حرام کردم خوردن هندوانه را، خوردن انار را، اون میشه تحریم حلال. ظاهره برخی گفتن که آقا اینجور معنا کردن برای محرم حلال مصداق نداره. کدوم آدم عاقلی میاد میگه شرط میکند، قرارداد میبندد که این فعل مباح شرعا حرام باشد، ازدواج مجدد شرعا حرام باشد بر تو؟ کدوم زن عاقلی همچون شرطی میبنده بعد اسلام بیاد بگه شرط محرم حلال باطل است؟ اصلا این شرط کسی آدم عاقل همچون شرطی نمیکنه، به شرط اینکه ازدواج مجدد شرعا بر تو حرام باشد. جوابش اینه که نه، نمیگیم شرعاً بگوید این زن شرعاً ازدواج مجدد بر تو حرام باشد. همین که میگوید تو حق نداری ازدواج مجدد بکنی، من بر تو حرام میکنم ازدواج مجدد را، من بر تو حرام میکنم خوردن فلان میوه مباح را، این میشه محرم حلال. ولی اگر به جای این که بگه من بر تو حرام میکنم، نه اینکه شرعاً بر تو حرام باشد، او را عاقل شرط نمیکنه، نه، من بر تو حرام میکنم تو حق نداشته باشی این کار رو بکنی، خب این میشه محرم حلال. ولی اگر بگه نه ملتزم باش این کار را با این که حلال است انجام ندی، این محرم حلال نیست. اگر خیار حق قابل اسقاط باشد و شخص بگوید به شرط سقوط حق الخیار، که خود این قبول طرف مقابل یعنی التزام به سقوط حق، التزام به سقوط حق عین موافقت با حکم الله است. اصلا خدا خیار رو به عنوان حق قرار داد که قابل اثبات باشد. وقتی شما شرط میکنید سقوط حق الخیار را، این مطابق با متن حکم خداست، این اون اشکالی نداره. اما این که بیاد بگه به شرط میگه بر تو حرام باشد خوردن انار، بر تو حرام باشد ازدواج مجدد، تو حق نداشته باشی ازدواج مجدد بکنی، این میشه محرم حلال و این این عقل و این شرط نافذ نیست. یک مطلبی هم عرض کنم وارد بحث اصل عملی اندشت بشیم، و اون اینه که این مسئله مطرح شد، ما هم تو بحث عرض کردیم، در مکاتب هم هست، که از بعضی از روایات استفاده میخوان بکنن که شرط ترک ازدواج مجدد، شرط ترک ازدواج مجدد که طبق تفسیر ما شرط محرم حلال نیست، شرط ترک حلال است. از برخی از روایات خواستن استفاده کنند که در روایات اینو به عنوان مصداق شرط فاسد قرار دادن. بعد توجیه کردن مرحوم شیخ فرموده است که ما عقیدمون اینه چیزی که حلال است و باید حلال بماند و هیچ عنوانی تغییر حلال بودن آن را نمیدهد. اگر شما همچو حلالی را که باید حلال بماند ولا یتغیر حکمه به ای عنوان طارئ، اگر ملتزم بشی همچو حلالی را ترک کنی، این محرم حلاله، این حلال اقتضایی که به قول مرحوم صاحب کفایه در حاشیه مکاتب میگه اقتضایش هم اقتضاء به نحو علیت، یعنی حلال است ان مصلحت فلحلیه، میشه حلال اقتضایی، و به نحویست که نمیتواند تحمل کند دوری فلیت را. ترک ازدواج مجدد اینه، حلال است ان مصلحت، و این ازدواج مجدد دوری حلیت را نمیتواند تحمل کند. اسمش تو مرحوم آخوندم میداره حلال است ان اقتضاء و مصلحت فی الحلیه، اونم علی نحو الحلیت تامه، یعنی اصلا امکان جدا کردن حلیت از ازدواج مجدد نیست. ایشون هم مثل مرحوم شیخ فرموده اینجا اگر شرط کنی ترک ازدواج مجدد را، این محرم حلال هست. ما نفهمیدیم این آقایون به کدوم روایت دارن استدلال میکنن برای این که شرط ترک ازدواج مجدد بشه محرم حلال، تا بعد ما بیاییم بحث کنیم که آقا چطور شد ترک ازدواج مجدد شد محرم حلال، مرحوم شیخ توجیهی دارد، ممکن است ما هم توجیه دیگری بکنیم، ولی اول بیایید اثبات کنید همچون مطلبی را که شرط ترک ازدواج مجدد محرم حلال است. از کدوم روایت میخواید استفاده کنید؟ روایاتی که داریم اجمالا عرض میکنم، یکی این صحیحه محمد ابن قیسه که خوندیم، امام فرمود ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط فان شاء وفى لها بالشرط و ان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها. خب این دوام میگه شرط فاسده، ولی شرط فاسد چیست؟ شرط ان تزوج عليها فهي طالق. چه ربطی دارد به این که شرط لها ان لا يتزوج عليها؟ همچو چیزی نیست. از کجا از این روایت استفاده کردن؟ ان شرط لها ان تزوج عليها فهي طالق. خب معلوم است این شرط فاسده، شرط نتیجه هم هست، شرط فاسد هم هست، چون طلاق به نحو شرط و نتیجه باطله. میمونه روایات، چند روایات دیگر، اینا رو هم سریع عرض کنم. باب 20 از ابواب مهور، کتاب نکاح وسائل شیعه. روایت اول روایت ابی بله، روایت اول باب 20 ابواب المهور حدیث 1، روایت اول روایت حماده بنت الحسن، البته روایت راویش عبدالله الکاهلی هست، عبدالله الکاهلی الحماده بنت الحسن، قال یعنی عبدالله کابلی گفت، عبدالله کاهلی نه کابلی، عبدالله کاهلی قال عبدالله کاهلی گفت سألت، این خانم حماد بنت الحسن از امام صادق علیه السلام سوال کرد، ان رجل تزوج امرأة و شرط لها ان لا يتزوج عليها و رضیت ان ذلك مهرها، فقال علیه السلام هازا شرطم فاسد. این مضمونش اینه، شرط می کند در ازدواج که من هوو بر تو نمی آورم و مهرش را می خواد همین قرار بده، و جع و رضیت ان ذالک مهرها، قال هازا شرطم فاسد، لا یکون النکاح الا علی درهمن او درهمن. خب این معلوم است که میخواد مهر رو همین شرط عدم ازدواج مجدد قرار بده. امام میفرماد این شرط فاسد است به خاطر اینکه مهر نمیتواند غیر از مال چیز دیگری باشد. هذا شرط و شرط لها ان لا يتزوج عليها و رضیت ان ذلك مهرها، فقال علیه السلام هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح الا على درهم او درهم. میماند نه، این شرط فاسد است چون میخواد مهرش رو همین الا يتزوج عليها قرار بدهد. یعنی مهر باید مال باشد، نه میگه مال باید، مهر باید یا درهم یک درهم باشه یا دو درهم باشه، بالاخره باید مال باشه. روایت دیگر حدیث 2 همین باب، معتبره زراره، موسی بن بکر در سند هست که ما قبول داریم، مرویان هم صفوانه، آقای خویی هم از یک راهی ناتمامی خواسته موسبن بچ رو درست کنه مراجعه کنید به معجم و رجال الحدیث. ما اون راه ناتمام مرحوم آقای خویی رو قبول نداریم، ولی معتقدیم که موسبن بچ بر ویونن سخوان هست و از مشاهیری هست که اجلا از او نقل حدیث کردن ولم یرد فیه قدهان، و به تعبیر استاد ما این موجب اطمینان به حسن ظاهر همچون شخصی می شود. ما مشکلی نداریم با موسبن بچ. ان ذراره خلاصه حدیث رو بگم. ذریست حدیث ذریست با دختر حمران ازدواج کرد، فجعل لها ان لا يتزوج عليها ولا يتفرى ابدا في حياتها ولا بعد موتها، وجعل لها ان لا يتزوج عليها ولا يتفرى ابدا في حياتها ولا بعد موتها. البته جاده یک طرفه نیست، یه وقت قصه نکنید که شما چرا با همسرتون از این قرارها نمیگذارید. الا ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده ابدا و جعل عليهما كل مال لهما في المساكين ان لم يكن كل واحد منهما لصاحبه. گفتن اگر یکی از ما وفا نکرد تمام اموالش باید برای فقرا باشد. زری این قرارداد رو بعد اما بعد پشیمان شد. ثم انه اتا ابا عبدالله علیه السلام فذکر ذلک له فقال علیه السلام ان لابنت حمران لحقا، دختر حمران حق دارد، یعنی به گردن ما هم حق دارد چون خانواده محترمی بودن محب اهل بیت اینا، ولیکن این باعث نمیشه که ما حکم شرعی را و حق در مسئله را نگیم. اذهب فتزود و تفر فإن ذلك ليس بشيء، این قرار این شرط هیچ اثر ندارد و تفر و ولیس علیک ولا علیها، نه او حقی بر تو پیدا کرد نه تو او حقی پیدا کردی. خب این روایت ظاهرش این دیگه اینه که شرط عدم الازدواج نافذ نیست. برخی گفتن که آقا خب این جهتش اینه که این شرط ضمن العقد نبود، بعید هم نیست همین طور باشد، شرط ضمن العقد نبود، چون ان ذریسن کانت تحته بنت عمران فجعل لها، بعد از ازدواج این قرار رو مدار رو گذاشتن. ولی دو تا مشکل است، یکی وعد ابتدایی بنابر این که واجب الوفا است، وعد ابتدایی آی سیستانی میفرماد احتیاط واجب اینه که وفا کنی، آجای وعید میفرمان احتیاط واجب اینه وفا کنی، آی زنجانی همینطور، ما هم تو ذهنمون همین میاد، بله ظاهرن احتیاط میکنن. و این چجوری از وعده که دیگه کمتر نیست، این یه مشکل. مشکل دیگه اصلا به نظر ما این عقده، دو نفر با قرارداد میبندن جعل لها الله يتزوج علیه و جعلت له الله يتزوج بعدها، دو تا قرار میذارن جعل حق میکنن برای طرف مقابل. طبق تعریف ما این عقده. در این مورد در حضرت فرمود لیس بشه. خب اگر ما عرض و خدمتون که این روایت معارض نداشت میگذاشتیم رو سرمون و استثناءً میگفتیم که شرط عدم ترک ازدواج مجدد نافذ نیست، ولی معارضی دارد، معارضش حدیث چهارم همین باب هست، صحیحه صفوان ابن یحیی ان منصور بزرج که ظاهرا منصور ابن حازم هست، در این روایت چهارم مضمونش اینه: زنش طلاق گرفت، جدا شد، مرد خواست دو مرتبه ازدواج کنه با او، فراد هم یراجعها، دو مرتبه خواست ازدواج کنه با او، او گفت نه، فعبت علی الا ان یجعل لله علی ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها، فاعطاها ذلك ثم بدا له فی التزویج. ظاهرش اینه که شرط ضمن عقد ازدواج دومش با این زن بعد که الله یتزوج علیها، حالا پشیمانه. حضرت فرمود بئس ما سمع، بی خود شرط رو قبول کرد. مرد مگر همچو شرطی را قبول می کند؟ و ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، چه می دانست که در آینده چی پیش میاد؟ چرا قبول کرد؟ قل له فلیفل المرأة بشرطها، ولی الان بگو به زن وفا کنه، به شرطش وفا کنه. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال المؤمنون عند شروطه. بعضی گفتن این نذر بوده، یجعل الله علی، آقا اصلا زیل روایت میگه فلیف للمرأه به شرطها، آیا این کلمه لله اومد چون نذر؟ فعبت علی الا ان یجعل الله علی، بعد زیلش هم داره فلیف للمرأه به شرطها، شرط عدم ازدواج مجدد طبق این صحیحه نافذ است، فوقش معارضه میکنه با اون صحیحه موسی بن بعد انذراره، تعارضا تساقطا نرجع الى عموم دلیل نفوذ شرط، شرط ترک ازدواج مجدد نافذ است و محرم حلال هم نیست و هیچ محذوری ندارد. یقع الکلام فی مقتضى الاصل العملی فی شک عند مخالفت شرط و العقل للحکم الشرعی.